ایثارنامه. مجموعه یادنامه شهدای شاخص خراسان رضوی، تهیه و تولید، معاونت فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، مجری طرح، اداره هنری، اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، ناظر تولید سید مجید حسینی، مدیر تولید حمید دیانی، تطبیق اسناد طیب وزیری، هماهنگی تولید و ویراستار ادبی سید محمد آریانژاد، طراح جلد و صفحه آرا عباس پرچمی، تولید کتاب الکترونیک طیب وزیری. بخش کتاب صوتی، کتابخوان حارث فرازی، صدا بردار منوچهر صبوری، تدوین امیر شمس الدین احمدی، ناظر کیفی زهرا بهشتی صفت، تهیه شده در استودیو شاهد خراسان رضوی. کلیه مطالب این کتاب بر اساس اطلاعات مرکز اسناد ایثار بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی تدوین شده است. کتاب 51، فرازهایی از زندگی شهید محمد جعفر نصر اصفهانی، گردآوری و تنظیم طیب وزیری. فرازهایی از زندگی شهید محمد جعفر نصر اصفهانی. نام پدر تقی، تاریخ تولد 10 شهریور 1339، محل تولد اصفهان، تحصیلات دیپلم، محل شهادت بیمارستان 502 ارتش، تاریخ شهادت 19 آبان 1375، مسئولیت فرمانده ی تیپ 1 لشکر 77 پیاده سامن الائمه علیه السلام. باب اول، گذری بر زندگی. امیر شهید سرتیپ محمد جعفر نصر اصفهانی، فرزند تقی، در 10 روز از شهریور ماه سال 1339 در محله منار جنبان اصفهان دیده به جهان گشود. پس از طی دوران کودکی به دبستان و سپس به دبیرستان رفت و تحصیلات خود را در اصفهان ادامه داد. در بهمن ماه 1357 با اوجگیری قیام‌های مردمی در مبارزه علیه رژیم حاکم، با فعالیت‌هایی از قبیل پخش اعلامیه امام به همراه دوستانش شرکت کرد. پس از اخذ دیپلم در روز 15 بهمن ماه 1358 به خدمت سربازی اعزام و پس از طی دوره آموزشی اولیه در مرکز آموزشی بیرجند به گروه 44 توپخانه اصفهان منتقل گردید. در گروه 44 با توجه به روحیه مذهبی و انقلابی که داشت در فعالیت‌های انجمن اسلامی مرکز آموزش توپخانه شرکت و زمینه آشنایی ایشان با سرگرد صیاد شیرازی و دیگر افسرانی که با ایشان همکاری می‌کردند فراهم شد. با شروع جنگ در سال 1359 در همان ماه‌های اول به اتفاق چند نفر دیگر داوطلبانه تقاضای اعزام به جبهه نمود و در روزهای اول حضور در منطقه عملیاتی سوسنگرد مجروح و به بیمارستان منتقل گردید. در مهر ماه سال 1360 با انتصاب سرهنگ صیاد شیرازی به فرماندهی نزاجا در دفتر ایشان خدمت خود را ادامه داد. بعد از گذراندن 18 ماه خدمت دوره ضرورت و 6 ماه خدمت احتیاط در تاریخ 15 بهمن 1360 خدمت وی به پایان رسید، اما همچنان داوطلبانه به خدمت خود در دفتر فرماندهی نزاجا ادامه داد و در همین زمان با وساطت یکی از افسران همکار با انتخاب خانم شمسی براتی که از خانواده‌ای متدین بودند ازدواج نمود و دو دختر به نام های فاطمه و زهرا و یک پسر به نام علی ثمره این ازدواج بود. به توصیه تیمسار سید شیرازی و همکاران نزدیک ایشان، خدمت در ارتش را به عنوان شغل دائم خود انتخاب و در سال 1361 وارد دانشکده افسری گردید. در زمان جنگ با اینکه مرکز توپخانه در اصفهان بود، اما وی رسته پیاده را برگزید و دوره مقدماتی را در لشکر 28 پیاده سنندج که در دو جبهه درگیر بود و از پرمخاطره ترین یگانها بود انتخاب کرد و به آن یگان منتقل و به عنوان فرمانده گروهان پیاده در خط مقدم جبهه مشغول به خدمت گردید. در سال 1367 در یک عملیات رزمی در منطقه مریوان و پنجوین عراق به شدت مجروح و به پشت جبهه منتقل گردید و در همین زمان به واسطه تک شیمیایی دشمن بعثی مجروح شیمیایی شد. تلاش‌های صادقانه و توانایی بسیار محمد جعفر نصر اصفهانی مسئولین را واداشت مسئولیت‌های بسیاری از جمله فرماندهی گروهان دانشجویان در دانشکده افسری، بازرسی نزاجا، بازرسی لشکر 28 سنندج، دوره عالی پیاده در شیراز، فرماندهی قرارگاه شمال غرب نزاجا، بازرسی نزاجا، معاونت و فرماندهی گردان تکاور تیپ 45 تکاور، فرماندهی تیپ 1 لشکر 23 را به او بسپارند. در سال 1347 مسئولیتی به ایشان واگذار شد که فرماندهی تیپ 1 لشکر 77 پیاده سامن الائمه علیه السلام بود که در این مسئولیت با اینکه در شرایط جسمانی خوبی نبود و چند ماه قبل از آن مورد عمل جراحی از ناحیه معده قرار گرفته بود خدمت نمود. در سال 1375 حال عمومی وی به واسطه مجروحیت و آلودگی شیمیایی از گذشته مجدداً رو به وخامت گذاشت و بعد از مدتی بستری شدن در بیمارستان و تحمل درد و رنج فراوان در روز 19 آبان ماه سال 1375 روح ملکوتیش به لقاء الله و به خیل عظیم شهدا و مجاهدان راه اسلام پیوست. پیکر پاکش در گلزار شهدای اصفهان به خاک سپرده شد. باب دوم، محمد جعفر، روایتی از فاطمه نصر اصفهانی، مادر شهید. جعفر در یک روز تابستانی متولد شد. قدم بسیار خوبی هم داشت. برای نامگذاری از آنجا که به سادات علاقه زیادی داشتیم، کودک را نزد آقای سید حسن روزاتی معروف به آقای چهارسوقی بردیم تا در خدمت ایشان نام فرزندمان انتخاب شود. پدرش علاقه زیادی به امام موسی بن جعفر علیه السلام داشت. آقای روزاتی هم با توجه به این موضوع پس از قرائت اذان و اقامه در گوش کودک و ذکر دعا نام او را محمد جعفر نهاد. باب سوم، متعهد، روایتی از مهری نصر اصفهانی، خواهر شهید. از همان کودکی به نماز اهمیت می داد و نماز را اول وقت به جا می آورد. یادم می آید موقع رفتن به مدرسه صبح زود از خواب بیدار می شد، وضو می گرفت و نمازش را می خواند. کیف و کفش را کناری می گذاشت و به پدر و مادرم کمک می کرد. همیشه می گفت بهترین کار کمک کردن به پدر و مادر است. درسش را هم به موقع می خواند. آن موقع پدرم استاد قالیبافی بود. کارگران زیادی داشت که برایش کار می کردند و از این طریق خرج زندگی خود را در می آوردند. جعفر تا موقعیتی به دستش می آمد به کارگران سر می زد و وسایلی که مورد نیازشان بود برایشان فراهم می کرد. معلمش بارها از او تعریف میکرد و میگفت جعفر درسش را خوب میخواند. من از او راضیم. باب چهارم، درخت گیلاس. روایتی از عمه شهید بر اساس خاطرات ذکر شده در تارنمای نوید شاهد. یادم هست جعفر نزدیک به 12 سال داشت. روزی در کار کشاورزی به ما کمک می کرد که با 2 تا از دوستانش به بالای درخت گیلاس رفت تا در چیدن گیلاس ها به ما کمک کند. من نیز در زیر درخت کار می کردم. امانطور که آنها در حال چیدن میوه بودند، ناگهان درخت شکست و هر سه بر زمین افتادند. من از این بابت خیلی نگران شدم. در آن زمان جعفر تنها پسر خانواده برادرم بود. خیلی سریع به طرفش دویدم و او را از روی زمین بلند کردم و حالش را پرسیدم. او که نگرانی را از چشمهایم میخواند، برای این که من بیشتر ناراحت نشوم و منتی هم بر من نگذاشته باشد، با روحیه ی عالی جواب داد: من حالم خوب است. بعد از آن واقع من هر روز به او سر میزدم و احوالش را میپرسیدم، ولی او به کلی درد خود را پنهان میکرد، تا اینکه پس از چند روز متوجه شدم که دور از چشم مادر و پدرش به دکتر مراجعه کرده و خودش را مداوا میکند. در آن موقع بود که فداکاری و فروتنی جعفر آقا بیش از پیش برایم آشکار شد. باب پنجم، مبارز انقلابی. روایتی از مهندس محمد نصر اصفهانی، پسر عمه شهید. در مبارزات ضد رژیم ستمشاهی در اصفهان همراه سایر نیروها به طور مستمر شرکت داشت. با استفاده از هنر عکاسی مبارزات و تظاهرات مردم را به تصویر می کشید. در سخنرانی ها و جلسات مذهبی که در گوشه و کنار اصفهان برپا می شد شرکت می نمود. با انقلابیون و مخالفان رژیم رفت و آمد می کرد و زمینه شرکت جوانان مسلمان را در جلسات مخفی فراهم می کرد. برای تکثیر عکس‌های امام و تصاویر تظاهرات مردمی یک لابراتوار عکاسی در منزل دایر کرده بود. اعلامیه‌های حضرت امام را با توجه به مخاطراتی که آن روزها در برداشت پخش می‌نمود. در تحسن اوایل انقلاب در اصفهان که منجر به حکومت نظامی شد شرکت داشت و دوستان و دیگر جوانان را نیز به شرکت در تحسن تشویق می‌کرد. باب ششم، حلالم کنید. روایتی از مهری نصر اصفهانی، خواهر شهید. یک بار وقتی میخواست به جبهه برود، همه دور هم جمع بودیم. مادرم برایش آینه قرآن آورده بود تا از زیر قرآن ردش کند. من میدانستم که او به آرزوی دیرینه خود که رفتن به جبهه بود رسیده. خوشحال بود. برق شادی را میشد در چشمانش دید. دست مادرم را بوسید و آخرین حرفش موقع رفتن این بود که مرا حلال کنید و التماس دعا. باب هفتم، یک پیشنهاد. روایتی از شمسی براتینیا، همسر شهید. در سال 1361 بود که من با شهید نصر اصفهانی آشنا شدم و آن زمان او هنوز به صورت رسمی وارد نیروی زمینی ارتش نشده بود. در همان سال با شهید نصر اصفهانی عقد ازدواج بستم و بعد از آن با هم فکری یک دیگر به این نتیجه رسیدیم که او در ارتش جمهوری اسلامی ایران خدمت کند. این پیشنهاد را دوستان شهید به ویژه شهید صیاد شیرازی به ایشان دادند و محمد جعفر در حالی که خدمت سربازی را تمام کرده بود به تشویق شهید صیاد شیرازی وارد دانشکده افسری نیروی زمینی ارتش شد. باب هشتم، نصر. روایتی از شمسی براتینیا، همسر شهید. از کسانی که نصب دانشکده را به هم می زدند خیلی بدش می آمد. هم پیرو به خط امام بود و هم دستورهای فرماندهان را به دقت اجرا می کرد. به همین خاطر همیشه مرتب و منظم بود و سر وقت می رفت دانشکده. آن موقع تازه زندگی مشترک را شروع کرده بودیم و وضعیت مالی خوبی نداشتیم. به همین خاطر حتی حقوق کمی که از دانشکده می گرفت برای من خیلی مهم بود و رویش حساب می کردیم. با این حال قبل از اینکه اولین حقوقش را بگیرد از من اجازه گرفت که این پول را به حساب صد کمیته امداد امام بریزم. می گفت نثر کردم. منم قبول کردم. با حقوق دومش هم یک قوار پارچه قبایی برای یک روحانی انقلابی که در اصفهان می شناخت و دوستش داشت خرید و به او هدیه داد. اینطوری نثر دومش هم ادا شد. به دانشجوهایی که وضع مالی خوبی نداشتند هر طوری که می توانست کمک می کرد، اما خیلی مخفیانه، طوری که حتی من هم از کارهایش باخبر نشدم تا بعد از شهادتش. باب نهم، سرباز امام زمان، به نقل از شهید محمد جعفر نصر اصفهانی. تصمیم گرفتم که هیچگاه جبهه را ترک نکنم. نمیدانستم وارد کدام گردان رسمی می شوم. میان ارتش و سپاه تردید داشتم، تا اینکه در عالم رویا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف را زیارت کردم. عرض کردم یا حجت ابن الحسن، آقا جان در این شرایط چه کنم؟ آقا با مهربانی فرمودند ارتش به شما نیاز بیشتری دارد، به ارتش بروید. از همان روز تصمیم گرفتم وارد دانشگاه افسری بشوم تا بتوانم همراه رزمندگان اسلام در جبهه های حق علیه باطل بجنگم. باب دهم، نماز جماعت، روایتی از سرتیپ احمد دادبین، همرسم شهید. در انجام کارها فقط و فقط رضای خدا را در نظر داشت و سعی می کرد همه کارهایش برای رضای او باشد. به همین علت نیز جفه را برای قرب به الله انتخاب کرده بود. همین روحیه ی شهید نصر شده بود که به نماز جماعت بیش از هر چیز دیگر اهمیت دهد. اگر هنگام نماز همراه یکی از دوستانش بود، سعی میکرد نماز را دو نفری و به جماعت بخواند. هر روز چند آیه از قرآن را تلاوت میکرد و بعد از آن مشغول خواندن زیارت عاشورا میشد. با وجود اینکه منزل شهید نصر با مسجد کوی فاصله زیادی داشت، او هر زمان که از منطقه برای مرخصی به خانه میآمد، همراه پسرش علی و دختر چند ماهش به نماز جماعت میرفت. حتی هنگام نماز صبح پسر کوچکش را هم همراه می آورد. یک روز به او گفتم هنوز زود است علی را همراه خود صبح ها به نماز جماعت می آوری؟ او گفت باید بچه ها را از همان کودکی به مسجد و نماز جماعت آشنا و علاقه مند کرد. این توجه به ایمان فرزندان ناشی از ایمان والای خود او بود. باب یازدهم، عکاس، روایتی از سرتیب عطاالله صالحی، دوست و همرسم شهید. اوایل انقلاب در گروه 44 توپخانه خدمت می کردم. شهید نصر همانجا سرباز بود. در مرکز توپخانه به سرپرستی برادر عزیزم تیمسار، صیاد شیرازی که آن وقتها سرگرد بود، انجمن اسلامی را تشکیل دادیم و شهید نصر هم از همان ابتدا به همکاری با ما پرداخت. از همان دیدارهای نخست به استعداد، ذوق و روحیه لطیف او پی بردم و برخوردهای برادرانه و صادقانه‌اش با دیگران مرا شیفته کرد. بعد هم فهمیدم که در هنر عکاسی خوش ذوق است. همکنون نیز عکسهایی که از ما گرفته از خاطر انگیزترین عکسهای ماست. عکسهایی هم که از تیمسار صیاد شیرازی گرفت در کتاب فروشی ها و نماز جمعه ها به فروش رسید. سال 60 تیمسار صیاد شیرازی به عنوان فرمانده نیروی زمینی منصوب شد و همکاران به همراه ایشان به تهران عزیمت کردند. شهید نصر خدمتش تمام شده بود، اما همواره در سپاه و بسیج همکاری فعال بود و در دفتر فرماندهی نیروی زمینی فعالیت داشت. او در واقع رابطه بین نیروی زمینی ارتش و سپاه بود که در آن زمان خیلی نزدیک به هم عمل نمی کردند. همزمان وظیفه پیک فرماندهی نظاره را نیز با موتور خیش انجام می داد و در چند مأموریت نیز من به همراه ایشان بر پشت موتور نشستم. باب 12 آبی بر آتش، روایتی از سرهنگ خلبان، هوشنگ یاری، همرسم شهید. از خصوصیاتی که در وجود شهید نصر بارز بود، سعه صدر و در پیان پایگاه مردمی او بود. شهید بین هم دوره‌ای هایش وجهه بسیار خوبی داشت. در اردوگاه های زمستانی و تابستانی فشار روحی زیادی به ما وارد می شد. تابستان ها از صبح تا ظهر در تک، پاتک و مانور شرکت می کردیم. ظهر که برمیگشتیم حتی از نظر جیره غذایی با کمبود مواجه بودیم. همین گرسنگی و خستگی موجب میشد که بچه‌ها بر اعصابشان مسلط نباشند و گاه برخوردهای تندی با هم بکنند. در این زمان مستقیما به سراغ جعفر آقا میرفتند و ایشان مثل آبی که بر روی آتش بپاشند با نصایح و اندرس‌های خود این افراد را آرام و مشکلاتشان را برطرف میکرد. باب 13 لشکر 77 سامن الائمه علیه السلام، روایتی از سرتیپ عطاالله صالحی، دوست و همرسم شهید. زمانی که فرماندهی لشکر 77 خراسان را بر عهده داشتم، برای سمینار فرماندهان در تهران به مرکز پشتیبانی آموزش آمده بودم و از همه یگانها تا فرماندهان گردانها آمده بودند. سمینار بسیار بزرگی بود. در حاشیه سمینار جناب سرهنگ نصر که آن موقع فرماندهی یکی از سیپ‌های لشکر 23 را بر عهده داشت به من نزدیک شد و به دفعات گفت که دوست دارد بیاید در لشکر مشهد خدمت کند. تیپ‌هایی که در منطقه خراسان داشتیم همه فرمانده داشتند، اما یک تیپ در منطقه هویزه بود که به علت درگیری‌هایی که با اشرار داشتند و زد و بندهای مختلف که در رابطه با مسائل اجتماعی و درگیری‌های مرزی وجود داشت، مجبور بودیم هر چند وقت یک بار فرماندهش را عوض کنیم. به ایشان گفتم جعفر جان، ما در خراسان برای همه تیپ‌هایمان فرمانده داریم. یک تیپ پس که اسم لشکر 77 سامن الائمه علیه السلام رویش است، ولی خب در منطقه اویزه. گفت به هر حال من باید بیایم به لشکر. لازم است بگویم که تمایل ایشان به خدمت در لشکر 77 خراسان نه به این علت که من فرماندهش بودم، که به دلیل انتصاب لشکر به سامن الائمه بود. همه ما هم با این عنوان و به خاطر همین اسم در آن لشکر بودیم. با این وجود به ایشان گفتم باید به تیمسار دادبین که در آن زمان فرمانده نیرو بودند عرض کنم. تیمسار دادبین هم گفتند در این صورت ایشان باید از محلی که فعلا هستند جدا شوند و اگر خودشان تمایل به خدمت در لشکر 77 را دارند ایرادی ندارد. البته من نگران حال ایشان هم بودم، چون سال قبل یک عمل جراحی انجام داده بودند و نگران بودم که آب و هوا و وضعیت آنجا برای حالش مناسب نباشد، و اما نمیخواستیم موجب ناراحتی ایشان بشوم. ولی خب هنوز 100% معلوم نشده بود. سمینار که تمام شد، جوایزی را که داده بودند بعد از دعای کمین جمع کردیم و به فرماندهان می دادیم. وقتی پرسنل خودمان را جمع کردیم، دیدم جعفر به یکی از ستونهای نزدیک به شکلی غریبانه تکیه داده بود و سرش را کش کرده بود. انگار می‌خواست بگوید ای کاش من هم جزو لشکر 77 بودم. من نیز همینطور که این جوایز را می دادم، به ایشان که رسیدم یکی را هم به ایشان دادم. جعفر گفت من؟ گفتم مگر شما جزو 77 نیستید؟ فرماندهان دیگر با یک نگاه تعجب‌آمیز به این صحنه نگاه کردند وقتی که مطلع شدند خیلی هم خوشحال شدند. به هر حال ما ایشان رو دعوت کرده بودیم و تیمسار دادبین نیز موافقت کردند و ایشان برای زیارت مشهد مقدس مشرف شدند و بعد از چند روز گذراندن مراحل اداری همراه جانشین لشکر و معاون لشکر ایشان رو فرستادیم به منطقه و آنجا ایشان رو معرفی کردند. باب چهاردهم، نصر در گردان نصر. همه از او و یگانش تعریف و تمجید می کردند و هر کس با هر ایده‌ای از نظر نظامی و عقیدتی و حفاظتی که به منطقه می رفت واقعا این دید را داشت. حتی امام جمعه سوسنگرد در سفری که به مشهد داشت با ذکر فضایل، مناقب و اوصاف جناب نصر همه ما را شگفت زده کرده بود. من قبطه می‌خوردم که چرا نمی‌توانستم همچون او باشم. این مسئله ادامه داشت تا اینکه کم کم اختلال در وضعیت جسمی ایشان مشاهده و سرانجام به گونه‌ای شد که مجبور شدیم نبرد طولانی ایشان را در منطقه بپذیریم و این برای ما بسیار دردناک بود. روایتی از سرتیب عطاالله صالحی، دوست و هم رسم شهید. باب پانزدهم، نماز. روایتی از سرهنگ هوشنگ یاری، دوست و هم رسم شهید. در بیمارستان بستری بود، واقعا لاغر و نحیف شده بود و روزهای آخر زندگیش را سفری می کرد. به همراه سرهنگ براتی به ملاقات ایشان رفتیم. درست لحظه ای که رسیدیم صدای اعظم بلند شد. به ما گفت وقت نماز است. چرا پیش من آمدید؟ چرا به نماز جماعت نرفتید؟ و پس از احوال پرسی ما را به نماز جماعت دعوت کرد. هرگز نتوانستم خودم را لحظه ای به جای او فرض کنم. اگر من در آن حالت بودم حتی نمی توانستم از جای خود تکان بخورم. اما ایشان مسیر زیادی را برای ادای فریضه نماز جماعت طی می کرد تا به تکلیف خود عمل کند. باب شانزدهم، فرمانده من. روایتی از سرتیب دوم عباس علی منصوری، فرمانده، دوست و همرزم شهید. همه در اتاق طرح عملیات سرگرم طراحی عملیات بیت المقدس پنج بودیم. موفقیت عملیات بسته به این بود که ارتفاع گری کوپله و ارتفاعات مجاور آن را که در منطقه عمومی مریوان پنجوین بود به تصرف خود درآوریم تا امنیت ارتفاع کل قندی برقرار شود. اما تصرف گری کوپله کار ساده‌ای نبود، چرا که در این منطقه درست در پشت خط مقدم نیروهای بعثی قرار داشت و تنها با ایثار رزمندگان میسر می شد. همچون همیشه نظرها در مورد انجام این طرح متعدد شد. برخی موافق بودند و برخی مخالف. من هم با سمت مسئول حفاظت منطقه اطلاعات از کسانی بودم که با انجام این طرح موافق بودند و به نتیجه آن امیدوار. اما چه کسی حاضر بود که مرگ را با آغوش باز بپذیرد و به استقبال آن برود؟ باید کسی پیدا می شد که با آگاهی کامل از خطرات این عملیات داوطلبانه مسئولیت آن را بر عهده بگیرد. نخستین کسی که در این راه خطیر پیش قدم شد محمد جعفر بود. او را از زمان تحصیل در دانشکده افسری می شناختم. آن زمان من دانشجوی سال سوم بودم. فرمانده دانشجویی او بودم و به خاطر دوستی و علاقه قبلی که با او داشتم دلم می خواست از تصمیمش منصرف شود. اما گویی هنوز او را خوب نشناخته بودم. او از آنهایی نبود که به سادگیشان از بار مسئولیت خالی کند. به همین خاطر با تمام توان بر تصمیمش اصرار ورزید و خللی در اراده او وارد نشد. شب عملیات فرا رسیده بود. با خود گفتم شاید اصرار بسیار من برای منصرف کردن او سبب تضعیف روحیه شده باشد. به همین خاطر خودم را در خط مقدم جبهه به او رساندم تا به او روحیه‌ای بدهم و تشویقش کنم. با ورود به خط مقدم و دیدن او احساس کردم نمیتوانم صحبت کنم و قدرت تکلم از من گرفته شده. او مانند همیشه با روحیه‌ای شاد، چهره‌ای گشاده و خندان به طرفم آمد و به من اطمینان داد که این طرح را با موفقیت به اتمام خواهد. خواهد رساند و از این آزمایش سربلند بیرون خواهد آمد. در آن لحظه احساس کردم همه چیز برعکس شده. زمانی من در دانشکده فرمانده او بودم، اما حالا مطمئن بودم که او فرمانده من است، چرا که با روحیه فوق‌العاده‌اش به من نیز روحیه می‌داد. او توانست عملیات را با موفقیت به پایان برساند و برگ افتخار دیگری بر کتاب سراسر افتخار زندگیش بیفزاید. باب هفدهم، نفوذی. روایتی از سرتیپ احمد دادبین، همرسم شهید. در تاریخ 21 تیر 67، عملیات آفندی گسترده‌ای در خطوط مقدم توسط دشمن از جمله در منطقه شیلر انجام گرفت. در سمت راست لشکر ارتفاعی قرار داشت که نیروهای خودی همجوار آنجا را تخلیه کرده بودند و این باعث می شد که جناح راست لشکر آسیب پذیر شود. تصمیم داشتیم هر طور که شده ارتفاع را مجدداً پس بگیریم. به این منظور به بحث و مشورت پرداختیم. شهید نصر با اعلام اینکه دشمن هنوز روی ارتفاع استقرار پیدا نکرده است، پیشنهاد کرد که به صورت نفوذی به منطقه برود، وضعیت دشمن را کاملا بررسی کند و بعد عملیات انجام شود. پیشنهادش مورد موافقت قرار گرفت و بلافاصله تعدادی از پرسنل یگان داوطلب شدند که همراه او بروند و به این ترتیب با یک حمله برق‌آسا توانستند صبح روز بعد ارتفاع را به تصرف خود درآورند. باب هشدهم، نماز اول وقت. روایتی از سروان علی شریف نیا، همرسم شهید. شهید سرتیپ محمد جعفر نصر اصفهانی فرماندهی گردان 799 تکاور را بر عهده داشت و من هم معاون او بودم. سال 1367 در منطقه باغ طالبان در غرب کشور محافظت از جاده های نفت به عهده گردان ما بود. شهید نصر به عنوان فرمانده گردان از من خواست از پایگاه ها بازدید کنیم. هنگام مراجعت به قرارگاه ناگهان به ساعت نگاه کرد و به راننده گفت نگهدار. گفتم چی شده؟ گفت وقت نماز است. در وسط بیابان گرم با همدیگر شروع به اقامه نماز کردیم و پس از اندکی دوباره به راه افتادیم. شهید نصر در هر شرایط نماز خود را اول وقت اقامه می کرد. وی همیشه نیم ساعت به اذان مانده سجاده‌اش را پهن می کرد و نیم ساعت پس از اقامه نماز هم به تعقیبات نماز می پرداخت. این شهید چندین مرتبه در جنگ مجروح شده بود، اما من که همکار و همسنگر او بودم از این موضوع اطلاع نداشتم و بعد از شهادتش به این موضوع پی بردم. باب 19، اذان. از کتاب ره یافته عشق. عازم اهواز بودیم، ایشان هم توی ماشین ما بود. صدای اذان که بلند شد سرش را به طرف آسمان گرفت و گفت کاش یک مسجد در مسیر باشد تا بتوانیم اول وقت نماز جماعت بخوانیم. بعد از اولین پیش جاده گنبد سبز رنگ یک مسجد پیدا شد. محمد جعفر دوباره سرش را به آسمان بلند کرد و گفت کاش امام جماعت مسجد سید اولاد پیغمبر باشد. وارد مسجد که شدیم دیدیم امام جماعت سید است، اما از همه غریب‌ترین بود که وقتی وارد مسجد شدیم دوباره او رو به آسمان کرد و گفت کاش حاج آقا از من بخواهد اذان بگویم. چند لحظه بعد همگی خشکمان زد، چون حاج آقا رو به جعفر آقا کرد و گفت شما بیایید اذان بگویید. باب 20، همدل و همراه. روایتی از سرهنگ احمد ناصری منش، همرسم شهید. در منطقه مرزی دهلوران که گردان ما در آنجا مستقر شده بود، هوا بسیار گرم بود و امکانات سرمایشی هم وجود نداشت. فقط سنگر فرماندهی برق داشت و می توانستند از کولر، یخچال و سایر وسایل برقی استفاده کنند. شهید محمد جعفر نصر اصفهانی به دلیل اینکه محل استراحت سایر فرماندهان گروهان و پرسنل فاقد برق و وسایل خنک کننده بود، از کولر و یخچال استفاده نمی کرد. هیچگاه راضی نمی‌شد که ما در گرمای 50 درجه دهلوران بدون کولر استراحت کنیم و خود از کولر استفاده نماید. مدت 6 ماه که فرمانده گردان ما بودند، همواره در تلاش شبانه روزی برای بهبود اوضاع یگان بودند. تمام خودروهای یگان را بازسازی و مرتب نمودند. وسایل جدید برای آشپزی خریداری کردند. همیشه به فکر ارتقاء روحیه کارکنان بودند. همواره تأکید داشت که نماز جماعت و دعاهای سفارش شده از قبیل دعای توسل و زیارت عاشورا مرتب برگزار شود. باب 21 آرزوی شهادت، روایتی از شمسی براتنیا، همسر شهید. تازه ازدواج کرده بودیم. برای اولین بار جعفر مرا به کنار مزار شهدا برد. با بغضی تلخ به قبور شهیدان می‌نگریست. در عمق چشمانش اشک حلقه زده بود. نسبت به آنها محبت خاصی داشت. در نگاه او چیزی موج می‌زد که نامش را فقط می‌توان عشق نامید. برق نگاهش دلم را لرزاند. با مهربانی گفت: من از خدا آرزوی شهادت می‌کنم. با ناراحتی نگاهش کردم. وقتی ناراحتیم را دید خندید و گفت: چه سعادتی بالاتر از شهید شدن در راه خداست. من هم برای تو آرزوی شهادت دارم. من راه خود را انتخاب کردم و ممکن است در این راه شهید شوم. هر لحظه باید برای این موضوع آماده باشی. باب 22 درخواست از حمزه سید الشهدا، روایتی از اقدس براتینیا، خواهر همسر شهید. سال 72 همراه شوهرم به مکه مشرف شدیم. پیش از سفر نزد دوستان و اقوام می رفتیم و از آنان حلالیت می طلبیدیم. از شهید خواستیم که اگر کاری یا سفارشی دارد بگوید. در این موقع جعفر آقا به آهستگی گفت: از شما خواهشی دارم. گفتم: بفرمایید. گفت: به عیالم نگو. وقتی به کوه احد رفتید و بر سر قبر عموی پیامبر رسیدید، از حضرت سید الشهدا حمزه علیه السلام بخواهید که خدا شهادت را نصیب من کند. ناراحت شدم و گفتم: این چه خواهشی است که از من می کنید؟ آن شهید گفت: این آرزوی من است. بالاخره هم شهادت نصیب این مرد خدا شد. باب 23 رنج چندین ساله، روایتی از شمسی براتینیا، همسر شهید. در عملیات مرصاد در یک نبرد تن به تن در منطقه مریوان به شدت مجروح شده بود. ترکشی داشت که تا لحظه شهادت در بدنش مانده بود و دائم در گردش بود. حتی به گونه‌ای بود که از کمر درد توان بلند شدن و نشستن را نداشت و خیلی برایش مشکل ساز شده بود، تا آنجا که پزشکان ترجیح داده بودند به خارج برای مداوا بروند. اگر در ایران درمان می‌شد احتمال قطع نخا وجود داشت. اما مهمترین موضوع این بود که همسر مجروح من شیمیایی شده بود و این رنج مضاعفی برایش بود. آن ترکش ها در دورنجی که داشت باعث شده بود که پزشکان به شیمیایی شدن ایشان توجه نکنند. از طرفی علائم خاص و مشهودی هم بر روی بدن وجود نداشت. در حدود 3 الی 4 سال قبل از شهادت علائم درونی ظاهر شد و روز به روز وخیم‌تر می‌شد. او چندین مرتبه تحت عمل جراحی قرار گرفت و متأسفانه بهبودی حاصل نمی‌شد. در روزهای آخر جسمشان نحیف شده بود و داروها دیگر تأثیر نمی‌گذاشت. شیمی درمانی دیگر جواب نمی‌داد و پزشکان اعلام کردند که ایشان را به منزل ببرید، که سرانجام امیر سرتیب محمد جعفر نصر اصفهانی در روز 19 آبان ماه سال 1375 به درجه رفیع شهادت نائل آمد. باب 24 آخرین دیدار. روایتی از سعید خال، دوست و همرسم شهید. 20 شهریور ماه 75 به اتفاق بچه ها و به بهانه روز پرستار راهی بیمارستان ارتش شدیم تا از او عیادت کنیم. شنیده بودیم که شیمی درمانی را آغاز کرده است. قبل از ورود به اتاق سرهنگ دکتر موسوی را دیدم که بسیار آشفته و ناراحت به نظر می رسید. به بانینش رسیدیم. بیماری جسم نحیف و لاغرش را در بر گرفته بود. دکتر موسوی به مزاح گفت: نصر، خیلی بی‌معرفت شده ای. اصلا تو از چه کسی اجازه گرفته ای که مریض شده ای؟ و حال و هوای محفل را بسیار خودمانی کرد. از شهید خواستم کمی از خاطرات سالهای دفاع مقدس را برای من بازگوید. خود را سرباز کوچک اسلام معرفی کرد و به انکار گفت: من شرمنده مردم هستم. اصرار ما بیفایده بود. تیمسار هاشمی هم که تازه وارد شده بود رو به شهید کرد و گفت: پسر، چرا لب فرو بسته ای؟ الان که وقت خاموشی نیست. نسل های آینده باید بدانند که این آب و خاک چه فرزندانی پرورش داده است. بگو در بیت المقدس پنج چه کردی؟ بگو در شیلر چه کردی؟ از سوسنگرد بگو، از کردستان، از لشکر 23، لشکر 28. امت قهرمان ما باید حماسه شما عاشقان رسول الله را بدانند. بالاخره پس از اصرارهای زیاد ما سر صحبت را باز کرد، اما فقط از حماسه های دیگر مجاهدان اسلام سخن گفت و از خودش چیزی نگفت. در بازگویی یکی از این خاطرات خودش هم به شدت متأثر شد و گریه امانش را برید. همانجا که از همه هنرمندان متعهد کشورمان خازان خواست که لحظه ای از اشاعه فرهنگ غنی و انسانساز اسلام غافل نباشند. در پایان هنگامی که قصد مراجعت داشتیم از او خواستیم پیامش را برای سایر رزمندگان اسلام بیان کند. تنها یک جمله گفت: فاسقتم کما امرتو. استقامت تا پیروزی نهایی اسلام بر کفر. در وصیت نامه‌اش نوشته بود: ای خدای مهربان، مرگ مرا و خانواده‌ام را شهادت مقرر فرما و عاقبت همه ما را ختمه به خیر کن. و همانطور هم شد. پس از سالها تحمل درد جانبازی‌های مانده از جنگ، شهادت را لبیک گفت و به بارگاه الهی راه یافت. باب 25 شفا. روایتی از سرگرد آزاده حسین مبارکی، دوست و همرسم شهید. می گفت: خواب دیدم که حضرت علی علیه السلام به امام حسین علیه السلام فرمودند که شفای او را بدهند. من خوشحال شدم، یعنی تعبیر ناقصی از شفا داشتم. در حدود 4 هفته قبل از شهادت به عیادتش رفتم. در بیمارستان ایستادم تا اتاق خالی شد. در را بستم. شرط رفاقت حکم می کرد که واقعیت را به او بگویم. با خود گفتم بگذار حساب کار خودش را بکند. گفتم: حاجی، واقعیت این است که وضع خیلی وخیم شده. و دکترها جواب کردند. نتوانستم خودم را کنترل کنم. سرم را روی سینه‌اش گذاشتم و گریستم. سرم رو گرفت و در حالی که نوازش می کرد گفت: حسین جان، من 1.5 سال است که اطلاع دارم. چرا ناراحتی؟ من در بیت المقدس 5 باید شهید می شدم. خدا لطف کرد تا به حج مشرف شوم و دوبار به سوریه بروم. و از همه بهتر اینکه افتخار پیدا کردم که سرباز سامن الائمه بشوم. بالاخره کار به جایی رسید که دیگر هیچ نمی خورد و چیزی از گلویش پایین نمی رفت. و بعد از چند روز در حالی که به شدت ضعیف شده بود دعوت حق را لبیک گفت و به دیدار دوست شتافت. باب 26 عروج. روایتی از تیمسار حسام هاشمی هم رسم شهید. نزدیک غروب به دنبال جعفر رفتم تا به یکدیگر به هیئت فاطمیون برویم. در میان راه وضعیت جسمی نصر اصفهانی تغییر یافت. رنگ چهرهش زرد شد. سریع او را به بیمارستان رساندم. به دستور پزشک معده او را مورد عمل جراحی قرار دادند. دو غده در معده محمد جعفر بود. به نظر پزشک معالجش عمل رضایت بخش بود، اما خیلی زود این درد کهنه سر باز کرد. این بار دکتر اعلام کرد راه معده بسته شده، دیگر چاره ای نداریم. ناگهان دنیا در مقابل چشمانم تار شد. بالاخره جراحات شیمیایی نصر را از پا انداخت. چند ماه بعد پیکر خسته محمد جعفر به روی شانه های امت مسلمان تشییع شد. خاصیت عشق این است که تو را فولاد آب دیده ی روزگار می کند. از هیچ چیز حتی مرگ نمی هراسی. دلت اینجا نیست. اگر باران سنگ از آسمان ببارد تو بال دلت را می گشایی و در آسمان رحمت خداوند پرواز می کنی. باب 27 باب آخر وصیت نامه. از پدر و مادر عزیز و همسر مهربانم که در طول سالهای دفاع مقدس و بعد از آن یاری صدیق برای حقیر بوده و با دست خالی من ساخت و دم بر نیاورد حلالیت می طلبم. ذرات وجودم به وحدانیت و رسالت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و ولایت حضرت علی علیه السلام و 11 فرزند معصوم پسر ابو طالب شهادت می دهد. خدایا به خاطر ارادتی که به صدیقه کبرا حضرت زهرا سلام الله علیها دارم، اگر دست خالی به سویت می آیم مرا ببخش و قبولم فرما. ای خدای بزرگ، رهبر عزیز انقلاب و انقلاب اسلامی ملت ایران را تا ظهور آخرین ذخیرت حفظ بفرما و با ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف درد دلهای این ملت ستم کشیده را با دستهای مبارکش شفا عنایت فرما. ای خدای بزرگ، مرگ مرا و خانواده‌ام را شهادت مقرر فرما. از پدر و مادر عزیزم و همسر مهربانم که در طول سالهای دفاع مقدس و بعد از آن یاری صدیق برای حقیر بوده و با دست خالی من ساخت و دم بر نیاورد حلالیت می طلبم. ای خدای بزرگ، همه ما را عاقبت به خیر بفرما. 19 شهریور 1375 شهید محمد جعفر نصر اصفهانی.